صدای واژه‌ها،
صدای واژه‌ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا،
ایران صدا .ir.
خپلخان‌ها و لاغرالملوک‌ها. نویسنده آندره مروبا، تهیه کننده مونا شکری، راوی اشکان صادقی، اقتباس شنیداری نیلوفر سالات احمدی. صدا بردار راحله غفاری، تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. فصل اول. آقای دوبل با نوک انگشتاش رو میز ضرب گرفت و گفت: چقدر یواش غذا میخوری. خانواده دوبل تو هر مسئله متحد و هماهنگ بودن الا غذا خوردن. وقت شام و نهار که میشد جار و جنجال شروع میشد. آقای دوبل و پسر کوچکترش دری اهمیتی به غذا خوردن نمیدادن. تند و بیمیل چند تا قاشق میخوردن و برمیگشتن سر کار و بازی. عوضش خانم دوبل و پسر بزرگترشون ادموند عاشق خوردن بودن. تری منمن کرد و گفت: بابا جون من میگی؟ آقای دوبل لبخند زد و گفت: نه تری، منظورم مادر و برادرت بود. ادموند اگه زیادی پرخوری کنی خپلخان میشی ها. خانم دوبل نگران پسرش رو برانداز کرد. خودش از چاق شدن میترسید ولی وسوسه خوردن شیرینیای چرب قوی تر بود. برای همین هر روز بعد از خوردن شیرینی کلی ورزش میکرد تا وزنش زیاد نشه. خانم دوبل از فکر و خیال اومد بیرون و به همسرش تشر زد و گفت: چی میگی؟ ادموند هیچم خپلخان نیست. تری زد زیر خنده و آواز خوند: خپلخان خپلخان خپلخان. ادموندم غرغر کرد و گفت: ببین میام جوری میزنمت که صدای گریت گوش فلکو کر کنه ها. نگفتم ها. این خانواده آقا سر غذا اختلاف نظر داشتن. عمق فاجعه وقتی مشخص میشه که بدونین ادموند و تری مثل یه روح بودن تو دوتا بدن. برعکس بچه های دیگه هیچ وقت نمیگفتن رفتم بستنی خریدم یا چه میدونم سرما خوردم. همیشه صحبت از ما بود. ما امروز مدرسه نرفتیم، ما کیک دوست نداریم، ما سرخک گرفتیم. ولی پای خوردن که به وسط می اومد، شوخیا و نیش و کنایه های تری و مشتای ادموند هر نوع دوستی و مهربونی رو کنار می زد. آقای دوبل تلاش کرد که اوضاع رو سر سامون بده. گفت: پسرا پسرا بسه، حاضر شید بریم جنگل پیاده روی. ادموند و تری همزمان هورا کشیدن. یادشون رفت و همین چند ثانیه قبل میخواستن کتک کاری را بندازن. قدم زدن تو جنگل بهترین تفریح پسرها بود. زود حاضر شدن و همراه پدرشون زدن به دل جنگل. بعد کمی پیاده روی آقای دوبل وسط صخره ها و درخت ها جای سایه داری پیدا کرد. نشست و به سنگای خز بسته تکیه داد. کتاب جیبی و روزنامه‌شو در آورد و جمله همیشگیش رو تکرار کرد: پسرا، یه ساعت وقت دارین بازی کنین. صخره های دوقلو پشت درخت های کاجه. اگه میخواین مثل دفعه قبل ازش بریم بالا. ولی مواظب باشین. رمزمون که یادتون نرفته. هر وقت آقای دوبل پسراشو میآورد جنگل برای اینکه همدیگر رو گم نکنن صدا میزد: اوهوی! اگه پسرا جوابشو میدادن خیالش راحت میشد. ادموند و تری خندیدن و گفتن امکان نداره یادشون بره. بعد مثل برق و باد دویدن طرف صخره های دوقلو. این صخره ها در واقع دو تا سنگ بزرگ صاف روبروی همدیگه بودن. ارتفاعشون هم خیلی زیاد بود. خدا میدونه چند بار ادموند و تری تا قله مسابقه داده بودن. این بار هم هر کدوم دویدن سمت یکی از این صخره ها. ادموند نصف راه و بالا رفته بود که صدای رمز پدر رو شنید.
آهای آی!
انعکاس صدای تری بلافاصله به گوشش خورد.
آهای!
عجیب بود، صدای تری انعکاس داشت، انگار از وسط صخره ها می اومد. ادموند به هر زحمتی بود خودش رو تا قله رسوند. از بالای شکاف باری که بین صخره ها سرش رو کرد داخل. پایین پایینا، جایی که انگار انتهای دودکش باریک و عجیبی باشه، برادرش رو دید. داد زد:
تری! تری افتادی؟
برادرش خندید و گفت:
نه خودم اومدم، تو هم بیا، خیلی باحاله.
ادموند نگران گفت:
آخه خیلی رفتی پایین، چی داری میبینی؟
اینجا غار خیلی بزرگیه، توش لامپ داره، باورت میشه؟ عین ایستگاه قطاره.
ادموند هیجان زده شد و گفت:
قطارم داره؟
نه ولی محشره، باید خودت ببینی، بپر، حواست باشه روی سنگا پر از خزس ها، زخمی نشی.
ادموند مکسی کرد و به حرفای تری ظاهراً اعتمادی نداشت. برادرش خیلی وقتا با شوخی بیمزه و خنک سر به سرش میذاشت. از کجا معلوم الانم سر کارش نذاشته باشه؟ از طرف دیگه اگه نمیرفت تری میفهمی ترسیده. تازه دیدن ایستگاه قطارم از دست میداد. ادموند بالاخره تصمیمش رو گرفت و پرید. روی شیب داخلی صخره قل خورد و پایین و پایین تر رفت. قبل از اینکه حتی فرصت کنه از ترس جیغ بزنه، مثل فنر نرم و آروم فرود اومد. تری تا برادرش رو دید لبخند زد و گفت:
اونجا رو نگاه کن.
ادموند سرش رو چرخوند. غار مصنوعی عظیمی جلو روش بود که با نور آبی رنگی روشن شده بود. نور از توپای گرد رو سقف می اومد. زمین غار پوشیده بود از کاشی‌های سفالی. نصف کاشی‌ها قرمز و سفید بودن، نصف دیگه هم قرمز و آبی. صدای یک نواخت و ملایمی از انتهای راهروی کاشی پوش به گوش می رسید. ادموند داد زد:
پله برقی!
تری هیجان زده گفت:
از همونه که تو مترو هم هست.
پسرا دویدن سمت صدا. انتهای راه رو تونل پرنوری بود با دو تا پله برقی طولانی. پلهایی که نمیشد حتی انتها شدید. یکی از پله برقی ها تلق و تلق می کرد و سمت مرکز زمین می رفت. دومی هم از مرکز زمین می اومد تا جلوی پای پسرا. ادموند زمزمه کرد:
مسیر رفت و برگشت.
تری کف زد:
نره کس، بیا بریم پایین.
بابا چی؟ نگران میشه؟
مشکلی نیست، زود برمیگردیم.
ادموند به پله برقی نگاه کرد. هیچ کس رو پله ها یا توی راه رو نبود. همون لحظه صدای پدر رو خیلی گنگ و محو از دور شنیدن. برادرها به هم نگاه کردن و سر تکون دادن. اسم رمز رو با فریاد تکرار کردن و سوار پله برقی شدن. حدود یه ساعت تو راه بودن. تری نور چشمکزن لامپوی دیواره تونل رو نشون داد.
ببین، اینه چراغ راه نمایی مترو هن.
ادموند زیر لب گفت:
خیلی پایین اومدیم.
تری خندید:
خبت خان، نکنه ترسیدی.
ادموند چیزی نگفت. بقیه مسیر فقط صدای تلق و تلوق پله برقی سکوت رو میشکست. کم کم نیم دایره نورانی به چشمشون خورد. هرچی جلوتر رفتن نیم دایره بزرگتر و بزرگتر می شد. چند دقیقه بعد ادموند و تری از پله برقی پیاده شدند. با گذاشتن به سالن بزرگی که دو تا سرباز تفنگ به دست وسطش ایستاده بودن. منظره مضحکی بود. یکی از سربازا قد کوتاه و خپل بود و دومی دراز و لاغر. سربازا با دیدن پسرا جلو اومدن و هیجان زده گفتن:
نگاه کن، دوتا روی زمین نشی.
منشی نیقلیونی پشت سر سربازا راه می رفت و هرچی می گفتن با قلم پر می نوشت. تری و ادموند با تعجب به هم نگاه کردن. یهو صدای صوتی از دور اومد. سالن شلوغ شد. تعداد زیادی مسافر با چمدون و باربونه از وسط سالن گذشتن. همه توی جهت خاص حرکت می کردن. پسرها هم ناخودآگاه تو همون جهت جلو رفتن تا ببینن چه خبره. جلوتر دروازه بزرگی بود. با عبور از دروازه نسیم تازه و خنکی صورتشون رو نوازش کرد. اولین چیزی که روبروشون دیدن دریا بود. شگفتی‌های دوربرشون انقدر زیاد بود که حتی فرصت نداشتن تعجب کنن. دو تا پل متحرک فلزی، دو تا کشتی بخار رو به بارانداز وصل کرده بود. روی یکی از پل‌ها تابلوی اخطار بزرگی بود. ادموند زمزمه کرد: مرزبندی فربستان. پل به کشتی بخار چوبی گردی منتهی می‌شد که پاروهای بزرگی هم داشت. کشتی بخار دوم اما باریک و تیز و فلزی بود. تری خندید و گفت: روی اون یکی تابلو نوشته مرزبندی قلمدون آباد. ادموند، بریم کشتی سواری؟
آخه به بابا
خیلی دور نمیشیم. دریاشو نگاه کن، مثل دریاچه کوچیک و باریکه.
آخه ما که پول نداریم.
تو جیبم دو تا سکه هست.
ادموند آه بلندی کشید و دنبال برادرش را افتاد. شونه به شونه هم دیگه رفتن طرف پل متحرک. روی پل تابلو زده بودن مرزبندی فربهستان. مأمور چاقی که صورتش رنگ لبو بود و لبخند پتو پهنی داشت، ادموند رو روی عرشه کشتی برد. گفت:
سلام، روی زمین نشین کوچولو خوبی؟ خیلی وقتی مردمی رو زمین ندیده بودم.
تری خواست پشت ادموند سوار کشتی بشه، ولی مأمور با خوشخلقی جلوشو گرفت. به کشتی فلزی نکتیز اشاره کرد و خندید:
باید سوار اون یکیشی، قربان، بفرمایید.
تری منمن کرد و گفت:
ولی ما همیشه با هم دیگه ایم.
مأمور دوباره خندید:
رو زمین شاید، ولی اینجا نمیشه. میخوای خودت امتحان کن، برو رو اون ترازو خودتو وزن کن، ولی اگه میخوای سوار کشتی لاغراشی باید عجله کن، یعنی را میفته. ما
صدای سوت کشتی نکتیز حرفای مأمور رو تایید کرد. تری هیچ وقت تو تصمیم گیری شک نمی کرد. این بارم دوید سمت پل متحرک دوم، همون که روش تابلوی مرزبندی قلمدون آباد نوشته بود. با دو تا پرش بلند خودش انداخت روی عرشه. هنوز پاش به عرشه نرسیده بود که کشتی راه افتاد. تری جیب شلوارش رو گشت، جز کیسه مچاله آب نباتاش چیزی پیدا نکرد. کیسه رو بلند کرد و تو هوا تکون تکون داد. مسافرا با تعجب نگاش کردند. تری خجالت کشید و سرش رو پایین انداخت. تری به کشتی گرد چوبی نگاه کرد. ادموند رو دید که براش دست تکون میده. تا وقتی کشتی گردالو تبدیل به نقطه کوچیکی تو دریاشه، بهش خیره شده بود. بعد برگشت و نگاهی برش انداخت. قبلا هم سوار کشتی شده بود. کشتی که تو آب بالا پایین میرفتن و پهلو به پهلو میشدن. به قول پدر هم تکون تکون میخوردن و هم تلو تلو. هم تلو تلو خوردن ها باعث دریازدگی تری میشد. ولی این کشتی انقدر نکتیز و دراز بود که فقط تکون میخورد و تری توش احساس راحتی میکرد. آروم گوشه ای نشست و از منظره لذت برد. فروشنده های دورگرد این ور و اون ور میرفتن و سینی های کوچیکی تو دستشون بود. تو سینیا پر وسایل مختلف بود: کتاب، ذره بین، ساعت و متر. تری آرزو کرد که از فروشنده ها شکلات یا موز بفروشه، ولی هیچ کدوم خوراکی نداشتن. از پنجره های سالن آدمایی دید که مشغول ورزش کردن بودن. توپ پرت می‌کردن، دمبل می‌زدن یا حالا بار فیکس می‌رفتن. بیشتر که دقت کرد، فهمید بین آدم های توی سالن و روی عرشه حتی یه نفر آدم چاق هم وجود نداره. همه لاجون و استخونی بودن، طوری که لباس به تنشون زار می زد. با این وجود هیچ کدوم مریض به نظر نمی رسیدن. تری با آدم هایی که تا الان تو سفر با پدر مادرش دیده بود فکر کرد. هیچ جای خاطراتش شهری رو یادش نمی اومد که همه مردمانش لاغر باشن. البته هیچ وقت هم شهری ندیده بود که بشه با پایین رفتن از پله برخی بهش رسید. تری روی عرشه قدم زد و به جاهای مختلف سرک کشید. از کنار اتاق مطالعه که رد می شد، نقشه دیواری بزرگی توجهش رو جلب کرد. نقشه رو با تعجب برانداز کرد. حتی یه اسم آشنا هم روش پیدا نکرد. تری تو کلاس جغرافی شاگرد اول بود، ولی هیچ یادش نمی اومد قبلا این نقشه رو جایی دیده باشه. همونطور که به مغزش فشار می آورد، پیرمرد لاغر مردنی و موسفیدی اومد کنارش واسداد.
خب تو از روی زمین اومدی ها؟
تری غمگین جواب داد:
ما از روی زمین اومدیم. آره آره، از پله برقی اومدیم.
من منطق شما روی زمینی ها رو درک نمی کنم. تو شهرهای شما آدم های چاق و ناغر با هم زندگی می کنن، ولی اینجا همه با دقت تفکیک شدن. لاقلال ملوک ها و خپلخون ها، یعنی خپلخان ها.
تری بی حواس گفت فکر کنم خپلخانا چاق و خپلن، درسته؟ لاغر و ملوکو هم که خب معلومه دیگه، لاغر و لاجون. پیرمرد پوزخندی زد و گفت
آخه چه باهوشی تو، همه رو خود تنهایی فهمستی؟ نمرت 10 از 10.
تری از پیرمرد خوشش نمی اومد، اما مجبور بود ازش سوال کنه کجان. پس به حرف زدن با مرد ادامه داد. کم کم متوجه شد اسم همصحبتش آقای یواش الملوکه و تو فرهنگستان ملی قلمدون آباد تاریخ درس میده. آقای یواش الملوک از تری پرسید
ببینم پایتخت قلمدون آباد رو میشناسی؟
تری هول شد، گفت کی من؟ پیرمرد غر زد
ببخشید مگه کس دیگه هم اینجا هست؟
ما تو مدرسه یاد گرفتیم روم پایتخت ایتالیاست، ورشو پایتخت لهستانه و پاریس پایتخت فرانسه، ولی معلممون درباره قلمدون آباد و پایتختش هیچی نگفته. آقای یواش الملوک محکم گفت
بعد من تکرار کن، لاغر آباد پایتخت قلمدون آباده.
تری تکرار کرد. آقای یواش الدوله دوباره سوال پیشش کرد و گفت
بگو ببینم پایتخت فربهستان کجاست؟
مطمئن نیستم لابد، فرب آباد. آره
نمرت 5 از 10. بعد من تکرار کنم، فرب شهر پایتخت فربهستانه. فرب شهر.
خوبه، راحت میشه حفظش کرد. کاش پایتخت سوئد هم سوئد شهر بود، یا مثلا پایتخت یونان یونان آباد. آقای یواش الدوله انگشتش روی نقطه ای از نقشه گذاشت و گفت
خلیجی که پایین پله ها دیدیم مرزبندی قلمدون آباد و فربهستانه.
تری حرکت دست پیرمرد روی نقشه دنبال کرد، زغزده حرفش رو قطع کرد. ها فهمیدم، دقیقا وسط همین مرز جزیره نازک پفه، درسته؟ آقای یواش الدوله محکم سر تکون داد
کاملا درسته. این کاش این جزیره می رفت زیر آب و صفحه روزگار محو می شد. با اصابانی تمام مشکلات و اختلافهای ما همین جزیره کسانیه.
تری حاجواش پرسید چرا؟ آقای یواش الدوله کتاب تاریخ کوچیکی رو از جیبش در آورد و گفت
بیا بگین خودت بخون.
تری تصادفی یکی از فصلهای آخر کتاب رو باز کرد، عنوانش رو با صدای بلند خوند. فصل 55، رئیس جمهور خوشنژاد الملوک و خواسته های ظالمانه خپلخان ها، جنگ ارتش های اسیر و معاهده های تلمبه چای. این خپلخان ها کیان ها؟ وقتی ادموند خودش رو توی کشتی گردالو تنها دید، نگران تری و پدرش شد. نزدیک بود بغضش بترکه. دلش می‌خواست برگرده خونه، پیش پدر و مادر و قطارای اسباب بازیش. ولی می‌دونست نباید پسر لوس و ترسویی باشه. پس خودش رو جمع‌جور کرد و سعی کرد از اتفاقات دور برش سر در بیاره. اول نگران بود دریازده بشه. آخه قبلا که سوار کشتی می‌شد، بالا و پایین رفتن کشتی ازتش می‌کرد. ولی خب این کشتی اصلا بالا و پایین نمی رفت، فقط قیل می خورد. کم کم خیال ادموند راحت شد، حس خوبی پیدا کرد و گرسنگی اومد سراغش. عرشه پر بود از مبلای راحتی که مردا و زنای اشرافزاده روشون لم داده بودن. همه از ناخدا گرفته تا ملوانا و مسافرها شاد و شنگول به نظر می رسیدن. ولی عجیب این که حتی یه آدم لاغرم بینشون پیدا نمی شد. ادموند قبلا بین دوست آشناها آدم چاق دیده بود، ولی هیچ وقت این همه شکمای گرد و قلمبه، لپای قرمز پفدار و دستای توپل یه جا تجربه نکرده بود و ندیده بود. خانم پیر سنگین وزنی با کلاه پردار نزدیک ادموند شد و گفت
خب تو باید روی زمین نشین باشی، درسته؟
ادموند مؤدب جواب داد و گفت
بله.
خانم پیر خندید و گفت
از همون لحظه اول حسدم از روی زمین میای، ولی خب خپلخانه تمام عیاری هستی.
ادموند داد زد و گفت
نه خیر، من خپلخان نیستم، پدرم.
صداش انقدر بلند بود چرت چند نفر رو پاره کرد. پیرمرد متشخصی که ریش سفید و شکم گردی داشت چشمشو باز کرد و خوابالو پرسید
ببینم موضوع چیه؟
بانوی چاق با احترام گفت
آلی جناب، معذرت میخوام، این پسر کوچولوی روی زمین نشین از این که بهش گفتم خپلخان تعجب کرده.
پیرمرد اشرافزاده با مهربونی به ادموند نگاه کرد و گفت
دوست جوان من، شما باید به خپلخان بودن خودتون افتخار کنید، به خصوص الان که برادرای خپل شما به افتخارات بزرگی دست پیدا کردن.
صدای دلخور و عصبی داشت.
برادرای خپل من دیگه کیان ها؟
بانوی پیر باز خندید و گفت
هنوز نمیدونی با صدر اعظم شاهزاده خوشخوراک خان داری صحبت میکنی؟ باید بهشون بگی عالی جناب.
پیرمرد لبخند زد، کاغذ لوله شده ای رو از میز کنارش برداشت و به ادموند نشون داد. کاغذ نقشه بزرگی بود که ادموند اصلا ازش سردر نمی آورد، فقط متوجه خدچینایی شد که از بندر پایین پله برقی شروع می شد و از جزیره‌ای به اسم بامزه پف نازک می گذشت. صدر اعظم با مهربونی گفت
دوست جوان من خستم، باید چرتمو کامل کنم، مبادا از پیشمون فرار کنی. دستور میدم برای صندلی و بیسکویت بیارن با یه جلد کتاب تاریخ. کتاب کمکت میکنه قبل پیاده شدن از کشتی از خیلی چیزا سر در بیاری.
یکی از ملوانها مبل راحتی بزرگی همراه کتاب جلد چرمی برای ادموند آورد، بعد میزی کنار دست ادموند گذاشت که روش پر از خوراکی بود. ادموند نوشابه و چند تا برش بزرگ کیک شکلاتی خورد و چند صفحه از کتاب ورق زد. چند دقیقه بعد ملوان چاق و خندرو برگشت، لیوان و ظرف خالی کیک رو برد و دو تا کاسه سوپ غلیظ آورد. ادموند تعجب کرد و گفت
بازم خوراکی؟
ملوان خندید و گفت
آره، نهار یه ساعت دیگه حاضر میشه، باید تا وقت نهار بنیت رو حفظ کنی.
ادموند ذوق زده به صندلیش تکیه داد. با خودش فکر کرد خپلخانا خوب میدونن چطوری با زندگی کنن لذت ببرن. چند صفحه دیگه از کتاب و ورق زد. تصمیم گرفت فقط آخراشو بخونه. به هر حال تو کشور خپلا تازه وارد بود و کم دونستن تاریخ هم کفایت میکرد. زمزمه کرد
خپلخان 33 مطالبات تازه لاغرالملوک‌ها، جنگ لشکرهای اسیر، معاهده های تلمبچای. معاهده تلمبچای دیگه چیه؟
با صدای بلندتری پرسید
لاغرالملوک‌ها دیگه کیان؟ من فکر کنم اسمشونو رو کشتی برادرم دیدم.
ملوان رو صندلی راحتی نشست و گفت
خیلی خوب، چی میگفتم؟ لاغرالملوک‌ها، ببین همینقدر دارد بگم که اگه ببینیشون وحشت میکنی. این اسکلت زردنبول لاغر مردنی هن. بیش از حد کار میکنن، تازه سراغ کارهایی میرن که اصلا براشون ساخته نشدن، ولی هیچ کدوم از اینا مهم نیست. میدونی اگر اینقدر بد اخلاق نبودن میشد باشون کنار اومد. به خدا میدونی ما آدم های سختگیری نیستیم، خودمونو با همه چی وفق میدیم، ولی لاغرالملوک‌ها فکر میکنن همه باز به روش خودشون زندگی کنن. نمونش همین 2 سال پیش به زور میخواستن آقا مردم جزیره پفنازک رو مجبور کنن 6 روز تو هفته کار کنن. زکی اونم با آب و غذای جیره بندی شده. اهالی جزیره از همون کمک خواستن، ما هم مجبور شدیم کمکشون کنیم.
ادموند گیج شده بود.
ببینم جنگ شد؟
ملوان زد زیر خنده و گفت
خدای من، یعنی واقعا از جنگ ارتشای اسیر هیچی نمیدونستی؟ بزرگترین بابا جنگ تاریخ زیرزمینی ها بوده.
ادموند منمن کرد و گفت
حالا چرا ارتشای اسیر؟
ملوان با لبخند سر تکون داد و گفت
یه خطم از کتابی که رو پاته نخوندی. آخر جنگ هر ارتش اسیر دشمن شد. اونجوری نگام نکن. جنگای قدیمی نشون میدادن نمیشه از بیابون چاق ماسه عبور کرد. ژنرال پوف از راه دریا به قلمدون آباد حمله کرد، بعدم پایتختشون هم گرفت، ولی همزمان لاغرالملوک‌ها از راه بیابون حمله کردن و پایتخت فربهستان رو گرفتن.
ابزار و تجهیزات لاغرا تو بیابون از بین رفته بودن. از طرفی لاغرای پایتخت قلمدون آباد با توپ کشتیای ما رو. صدای سوت کشتی حرفای ملوان رو قطع کرد. شاهزاده خوشخوراکان ادموند صدا زد تا با هم از کشتی پیاده شن. ادموند فقط فرصت کرد هل هلکی از ملوان تشکر و خدافزی بکنه. دوید تا خودش رو به شاهزاده برسونه. پایین پله های کشتی صف درازی بود. مسافرا باید گذرنامه‌شون رو نشون میدادن و وزن میشدن. اگه ادموند همراه شاهزاده نبود حتما به مشکل برمیخورد، ولی با وجود شاهزاده بهش جواز عبور دادن. وزنش هم با توجه به سنش مناسب بود. به قول همون بانوی مسن، ادموند ذات خپلخانای اصیل رو داشت. خونه های بندر فربهستان گرد و قلمبه بودن. هر کدومم گنبد و تاقی واس خودشون داشتن. عین شکم آدمای چاقی که بین دیوارای منحنی شکل گیر افتادن. ادموند هر طرف رو که نگاه مینداخت آدم توپل و خوشخنده‌ای میدید. با لیوان آب پرتقال و یکی دو تا ساندویچ تو دستش. دختر بچه ها میچرخیدن و میخندیدن و نون خامه‌ای میفروختن. شیرین شکلاتی های خپلخانا از چرخ ماشین هم ضخیم‌تر بود. بوی کیک‌های دارچینی دهن آب مینداخت، ولی ادموند پولی نداشت که اصلا چیزی بخواد بخره. چند قدم جلوتر قطار پتوپهن و گردالوی منتظرشون بود. ادموند از خوشحالی هورا کشید و خودش گفت کاش یکی از قطاره کوچیک کلکسیونش همینقدر گرد بود. شاهزاده خوشخوراک ادموند رو مهمون واگن شخصیش کرد. کوپه پرزرق و برقی بهش داد و گفت برای انجام یه سری کارا باید بره کوپه بغلی. البته چند دقیقه بعد که صدای خورپفش اومد، ادموند تازه منظورش رو از یه سری کارای مهم فهمید. پیش خدمتی با دو تا سینی پر میگو، سوپ، استیک و ماهی سرخ شده اومد. غذا رو گذاشت و رفت بیرون. ادموند برای اولین بار اشتها نداشت. از پنجره به بیرون قطار خنده بچه ها و بالانای اسباب بازیشون رو نگاه کرد و زمزمه کرد. همه چی عالیه، ولی بدون بابا اصلا خوش نمیگذره. چی میشد اگه بابا هم با خودمون میآوردیم؟ ولی بابا رو که وز کنن میفرستنش تو کشتی آدم لاغرا پیش تری. ادموند بغضش گرفته بود. زیر لب گفت
یعنی دیگه هیچ کدومشون رو نمیبینم؟
iranseda.ir
فصل دوم. آقای یواش الملوک بینیش رو چین انداخت و به تری گفت
قبلن در باره فربهستان بهت گفتن دیگه. خب همونطور که با هوش سرشار و اون خرد بیبدینت حرف زدی، سرزمین آدمای چاقه. وای خدا اگه ببینیشون برگات میریزه، وحشت میکنی. مثل بادکنک باد کردن، مثل بالش نرمن، صورتشون هم مثل گوجه فرنگی قرمزه. فقط بردن هی بلون بودن بخورن بنوشن، یه گوشم لم بدن بخوابن. بدتر از همه اگه بذاری به حال خودشون باشن، عادتاشون رو تو کل کشورهای زیرزمینی گسترش میدن. همین جزیره نازک پوف دو سال پیش اهالی جزیره که قلب لاغر الملوکای واقعی تو سینشون میتپه از همون کمک خواستن. چرا؟ چون خپلخانا واسه تعطیلات میرفتن جزیره و عادتاشون مردم جزیره رو شکه میکرد.
تری گیت شده بود. جنگ شد درسته؟ آقای یواش الملوک لبخندی زد و گفت
خدایا، یعنی واقعا از جنگ ارتشای اصیل شما هیچی نمیدونستی؟ بزرگترین جنگ تاریخ زیرزمینی ها بوده.
ادموند منمن کرد و گفت حالا چرا ارتشای اصیل؟ یواش الملوک بادی به غبغب انداخت و گفت
خانه کسفن داریم برات میگم. درسته ناقلال ملوکا صحجو و خوش نیتن، ولی به هر حال جنرال رزم الملوک فرمانده کارکشته بود و به روزای سخت آینده فکر میکرد. چند سال وقتشو برای برنامه ریزی عملیات عبور از بیابون ماسه های خپل گذاشت، بعدم عملیات رو وارد مرحله اجرایی کرد. میدونی که اگه عملیاتی تو مرحله اجرایی آزمایش نشه به درد نمخوره. 3 هفته بعد ارتش پر افتخار ما جلوی دروازه های فربشهر بود. متاسفانه همزمان ارتش خپلخان ها هم به بندر قلمدون آباد رسید. البته لاغرالملوک های رشید و مقتدر جلوشون درمدن، کشتی های گردشون رو با توپ از بین بردن و راه برگشت براشون باقی نذاشتن.
تری نگران برادرش بود. اگر لاغرالملوک ها جنگ رو برده بودن، ادموند الان توی کشور اشغال شده خپلخانا کلی دردسر میکشید. استاد چشماشو ریز کرد و پرسید:
ها مرد جوان، ببینم گوشت با منه؟ داشتم میگفتم جنرال رزم الملوک تانکای جنگیشو از دست داده بود. امکانشو نداشت از ضعف دشمن به نفع خودش استفاده بکنه. پس توی حرکت خردمندانه معاهده های صلح امضا کرد. هر ارتش به کشور خودش برگشت و تا الان
ناگهان صدای سوت قطار حرفشو برید. یواش الملوک نگاهی به ساعتش انداخت و به ادموند علامت داد که دنبالش بیاد. بعد هم طوری با عجله خودشو به اسکله رسوند انگار کسی دنبالشه. تری برگشت روی عرشه، منظره روبرو شگفت‌زدش کرد. خلیج بزرگ قلمدون آباد خونه هایی داشت مثل برج، بلند و باریک. بیشتر خونه ها سقف مخروطی شکل و پرچم داشتن. ساختمونایی که نوکشون پرچم نبود با مجسمه تزئین شده بودن. به لطف استاد یواش الملوک کسی جلوی تری رو نگرفت. تو اسکره گذرنامه و وزن افراد رو چک می‌کردن. خوشبختانه وزن تری خب مشکلی نداشت. با آقای یواش الملوک سوار قطار شد و سمت لاغرون حرکت کرد. قطار راحت ولی مثل ماکارونی باریک بود. لاغرالملوکا راحت توی قطاری که نصف قطاره زمین عرض داشت نشسته بودن. تری بغزش گرفت. اگه برادرش اینجا بود آرزو میکرد قطار اسباب بازی به این باریکی تو کلکسیونش داشته باشه. زیر لب زمزمه کرد: یعنی دیگه ادموند رو نمیبینم. 2 هفته بود که تری پیش خانواده یواش الملوک زندگی میکرد، اما هنوزم دلتنگ ادموند بود. زندگی لاغرالملوکا سرشار از نظم و دقت بود، ولی جاه طلبی و اخلاق خشکشون غیر قابل تحمل بود. استاد یواش الملوک پشت سر همکارای دانشگاهش حرف میزد. بچه‌هاش به هم حسودی میکردن و اگه تری با یکیشون صمیمی میشد دومی باهاش قهر میکرد. تری به یواش الملوک گفت: آخه میدونید من از نامه‌نگاری متنفرم. یواش الملوک غر زد:
نپرسیدم دوست داری یا نه. اگه میخوای بین ناقدان ملوک بمونی و قرضام از خوردن داشته باشی بعد کار کنی. اگه بدونی قرار منشی کی بشی از خوشی زبونت بند میاد و به تته پته میافتی.
یواش الملوک مکس نمایشی کرد و گفت:
رئیس جمهور گریم الملوک منشی رو زمینی میخواست، خب منم با خرد و مهری که نسبت بهت داشتم تو رو به رئیس جمهور پیشنهاد کردم. ایشونم قبول کرد و فردا ساعت 6:33 1 ثانیه صبح ملاقاتت میکنه.
همسر و بچه های یواش الملوک مات موندن. به تری بابت خوششانسیش تبریک گفتن، ولی تری به اندازه بقیه تحت تأثیر قرار نگرفته بود. پرسید: رئیس جمهور گلیم الملوک دیگه کیه؟ آقای یواش الملوک بادی به غبغب انداخت و گفت:
ریاست محترم شورای ملی و وزیر لاغری.
تری هاج و واج پرسید: بخشید اینا که گفتین یعنی چی؟
گلیم الملوک؟ خب یکی از بزرگترین مردای این سرزمینه. باعث شده مردم قلمدون آباد هر کدوم 3 کیلو وزن کم کنن، هزینه های زندگی رو 23% کاهش داده.
لاغرالملوکا عادت داشتن همه چی رو با عدد و ارقام دقیق محاسبه کنن. خب اینم ویژگی جالبی بود، ولی نه وقتی صحبت بیدار شدن پیش می اومد.
تری ناامید گفت:
آخه من زودتر از ساعت 7 صبح بیدار نمیشم. چه جوری 6:30 خودمو برسونم اون وزارت لاغری؟
دوست جوون من، با یه ساعت بیدار شدن طی سال 365 ساعت زمان اضافه داری که میشه به عبارتی.
تری سرش انداخت پایین، دیگه حوصله حرفای یواش الملوک نداشت. سه هفته بود ادموند پیش شاهزاده خوشخوراک خان زندگی میکرد. توی این مدت جز شادی و خنده و خوردن هیچ چیز دیگه ای نبود، ولی شغل منشی شاهزاده رو قبول کرده بود تا سرش گرم باشه. آخه هنوز دلتنگ تری بود. ادموند از شاهزاده پرسید:
چرا جنگ دوتا کشور انقدر طولانی شده؟
شاهزاده خوشخوراک خان مثل همیشه قبل حرف زدن ریز ریز خندید و گفت:
به دلیلای احمقانه، لاغرالملوک‌ها معتقدن اسم جزیره مرزی باید نازک پف باشه، اما ما میخواییم پف نازک صداش کنیم. همین، راستش اصلا برای کسی فرقی نداره، ولی پدر عقیده دارن غرور خپلخانی اجازه نمیده کوتاه بیاییم.
ادموند خوشحال بود. شاهزاده مثل روزای اول رسمی حرف نمیزد. صمیمیت خوشخوراکان دلنشین بود. ازش پرسید:
خب حالا میخواین چی کار کنین؟ تا آخر دنیا که نمیشه قهر بود.
اتفاقا برنامه داریم 3 هفته دیگه با لاغر رو حرف بزنیم. شما روی زمین نشینا بهش چی میگین؟
مذاکره.
دقیقا خودشه.
ادموند شونه بالا انداخت و گفت:
خیلی از مردم به مذاکره دیگه اهمیتی نمیدن. آخه همیشه یه عالمه مذاکره هست که تو هیچ کدومش آدم ها به توافق نمیرسن.
خوشخوراک خان امیدوار بود. گفت:
پدر منم معتقد بوده به مذاکره کسی اهمیت نمیده، ولی خوب این اولین مذاکره کشورهای زیر زمینه و لاغرالملوک هم بیش از حد همه چی رو جدی میگیرن. بگذاریم، امروز قراره پدرم اعلی حضرت خپلخان 32 رو ببینیم. یادت نره پادشاه یا عالی جناب خطابش کنی.
ادموند وقتی به حضور شاه شرف یاب شد زبونش بند اومد. در واقع طوری از بزرگی و گردی شکم ملوکانه مبهوت شده بود که همه سخنرانی های قشنگ و مؤدبانش یادش رفت و تندی گفت:
گرد قلمبه یعنی چیز اعلی حضرت.
خوشبختانه شاه خپلخان هم مثل الباقی مردم شهر آدم خوشمشرب و شوخ‌طبعی بود. بلند بلند خندید و با ادموند درباره شیوه های پخت و پز روی زمین حرف زد. شاه خپل به ادموند قول داد روزی به صرف نهار مهمونش کنه و گفت:
آشپز های روی زمین نشین ما خاطرات کشورت رو برات زنده می کنن.
همون موقع افسری با یونیفرم قرمز و مدالای طلایی اومد توی تالار. پادشاه با غرور افسر رو صدا زد و گفت:
جنرال پوف، آیا آماده اید ماموریت با افتخار اعزام به مذاکره را بپذیرین؟
ادموند یادش اومد اسم جنرال پوف رو روز اول از زبون ملوان کشتی شنیده. صدای مصمم جنرال توی تالار پیچید که گفت:
آیا اعلی حضرت نیک و شکم این افتخار رو به بنده حقیر میدن؟
پادشاه جواب داد:
آیا منصفانه است جنرال رو به این ماموریت اعزام نکنیم؟ اونم وقتی صلحمون رو مدیونش هستیم؟
ادموند از این همه لفظ قلم حرف زدن و آیا گفتن خندش گرفته بود، ولی فرصت نکرد بخنده، چون پادشاه بهش گفت:
آیا یکی از سربازای روی زمینی نبود که میگفت کسی که رنج میبره به افتخار میرسه؟
صورت ادموند گل انداخت.
فکر کنم منظورتون جاندار که همون خانمی که کشورش نجات داد بعدم کشتنش.
جنرال پوف معقرانه تعظیم کرد:
قربان، قسم میخورم شادترین روز زندگی سرباز روزی که عهدنامه صلح پاینده رو امضا میکنه.
پادشاه لبخند زد و گفت:
به امید صلح پاینده.
همه تکرار کردن:
به امید صلح پاینده.
مباشر اعظم با چرخ دستی جلو اومد. روی چرخ بطری بزرگی هم قد انسان بود. منشی نوشیدنی بطری رو تو جامی هم اندازه کوزه ریخت. شاه خپلخان و جنرال پوف مستقیم به چشمای هم خیره شدن و از جام نوشیدن. Thank you. روز بعد تری قبل سپیده صبح بیدار شد. دوون دوون خودشو به وزارت لاغری رسوند. ماموری که جلوی در بود با دیدن قیافه آشفته و نفس نفس زدنهای تری سر تکون داد و گفت:
تری الملوک.
تری نفسی تازه کرد و با سر جواب مثبت داد. مأمور دوباره سری به تأسف تکون داد و گفت:
تفلکی، 3 دقیقه نیم دیر رسیدی. رئیس جمهور بسیار گرم و با محبت حسابت میرسه.
تری دوباره سر تکون داد. مأمور با تلفنش چند کلمه صحبت کرد. بعد تری رو از راه روهای باری که عبور دادن. دری رو باز کردن و تری رفت داخل. پشت میز انتهای اتاق مردی نشسته بود که از برگ کاغذ هم لاغرتر بود. تری با خودش فکر کرد کم مونده پیرمرد محو بشه. همون لحظه صدای قدرتمند مرد چیز دیگه ای رو نشون داد.
ببینم تو همون تری الملوکی؟ آقا شما انسان تنبل و بیکاره‌ای هستین.
تری نمیدونست از لفظ قلم حرف زدن مرد تعجب کنه یا از بد و بیراه گفتنش ناراحت شه. منمن کرد و گفت: ولی مرد حرفش رو برید و گفت:
سکوت، کم عقل نادان.
تری سکوت کرد تا آقای گلیم الملوک کمی آروم شه. نگرانی‌های تری درباره شغلش بی اساس از آب در اومد. کارش خیلی آسون بود. فقط کافی بود گوش تلفن رو برداره و بگه: متاسفم آقای رئیس جمهور الان گرفتارن. تا آخر هفته تری انقدر به اخلاق و حرفهای آقای گلیم الملوک عادت کرده بود که وقتی میشنید
تو کم عقل و نادونی
براش مثل سلام صبح خیر عادی بود. دوتا از اخلاقای رئیس جمهور جالب و دوست داشتنی بودن. یکی عشق به کشورش و دومی علاقش به همسرش. تری گاهی خانوم گلیم الملوک رو که به وزارت لاغری سر میزد دیده بود. بانوی زیبا و راسته که اصلا لاغر و لاجون نبود. اگه تری جرأت داشت می گفت بانو گلیم الملوک بیشتر شبیه خپلخان هاست تا لاغر الملوک ها. ولی خب گفتنش اصلا عاقلانه نبود. اونم اونجا رئیس جمهور از خپلخان ها متنفر بود. می گفت همشون موزی و ابلهن. گلیم الملوک هر قدر از خپلخان ها بعدش می اومد خانوم گلیم الملوک رو تحسین می کرد. آخر هفته نامه شاهزاده خوشخوراک خان به دست رئیس جمهور رسید. اخمای رئیس جمهور رفت تو هم و نامه رو خوند. آخر سر سرش رو از روی نامه بلند کرد و به تری گفت:
مرد جوان آماده باش، مذاکره مهمی پیش رو داریم.
شهر کوچیک خپل لاغرون با پرچمایی به رنگ دو کشور تزیین شده بود. دسته ای از سربازای خپلخان و لاغرالملوک که تضاد خنده‌داری داشتن با احترام نظامی به مهمونا خوش آمد گفتن. ادموند تو کل مسیر قطار خوراکی‌های خوشمزه خورده بود. برای همین هم خوشحال و راحت بود. روی بالونا شعارهای نظیر با امید صلح پاینده و عشق به لاغرالملوک‌ها نوشته شده بود. ادموند با خودش فکر کرد خپلخانا همینن، چاق و مهربون. هر قصه رو با یه چرت مفصل حل میکنن و هر دشمنی رو با یه وعده غذا تبدیل به دوستی. قطار سواری هم برای خودش عالمی داشت، اما شوق ادموند وقتی بیشتر شد که قطار باری که لاغرالملوک‌ها رو دید. لاغرها سر وقت رسیده بودند. نماینده های قلمدون آباد تو این نشست استاد یواش الملوک، رئیس جمهور گلیم الملوک و ژنرال رزم الملوک بودند. این 3 نفر آروم و به ترتیب از قطار پیاده شدند. پشت سرشون تری هم پیاده شد. ادموند تا برادرش رو دید جیغ کشید:
تری!
برادرها دویدن و همدیگر رو بغل کردن. شاهزاده خوشخوراک خان که رئیس هیئت خپلخانه بود متعجب تری و ادموند رو دید. ادموند و تری هم ماجرا رو براش تعریف کردن. عشق تو چشای شاهزاده خوشخوراک خان حلقه زد و گفت:
این اتفاق میمون و مبارک رو به فال نیک میگیریم.
آقای یواش الملوک خونسرد جواب داد:
13 دقیقه از وقت مذاکره تلف شده.
اوضاع چندان خوب پیش نمی‌رفت. کارگرای لاغر و خپل چند ماه زحمت کشیدن تا ساختمونی مناسب مذاکره لب مرز دو سرزمین بسازند. معمار ساختمان از اهالی روی زمین بود. ساختمون رو نه مثل برجای بلند لاغرها طراحی کرده بود، نه شبیه عمارت‌های گنبدی شکل خپلا. ادموند و تری با ذوق و شوق در دیوار تماشا می‌کردن، ولی نماینده‌های هر دو کشور اصلا راضی نبودند. ژنرال رزم الملوک غر زد و گفت:
زیادی سنگین و حجمه.
پروفسور قلمبه خان استاد تاریخ خپلخانی نوچ نوچ کرد و گفت:
بیهجد تخت بیروهه.
پله برقی هم مشکل عجیبی داشت. برای خپلخانا بیش از حد تنگ بود. از طرفی لاغران ملوکا با روش عجولانهی همیشگیشون تونتون رو پله برقی راه میفتادن و پاشون هم پیچ میخورد. زانوی استاد یواش الملوک توی یکی از همین زمین خوردنا بود که زخمی شده بود. بعد از رسیدن به تالار مذاکره اوضاع بدتر هم شد. خپلخانه میخواستن قبل شروع میان وعده ساعت به ساعتشون رو بخورن. ولی آقای یواش‌الدوله طوری قاطع حرف زد که شاهزاده خوشخوراک خان قبول کرد همون لحظه مذاکره را آغاز کنن. ادموند و تری هر کدوم پشت سر تیم مذاکره کشورشون واسطه بودن. شاهزاده خوشخوراک لب باز کرد تا پیشنهاد بده رئیس جلسه رو انتخاب کنن. ناگهان با فریاد رئیس جمهور گلیم الملوک حرف به دهن خوشخوراک خان خشکید. رئیس جمهور فریاد زد:
قبل از شروع جلسه دو نکته رو بنده روشن کنم. ما به هیچ وجه قبول نمی کنیم توی مذاکره جزیره نازک پف به اسم غیر این خطاب بشه. دوم اینکه حضور جنرال پف تو چنین جلسه ای برامون خیلی ناراحت کننده است. جناب آقای پف، چرا شما تو محافل مطبوعاتی به دوک قلمدون‌آباد ملقب شدین؟ شما که قلمدون‌آباد رو فتح نکردین، اسیر شده بودین.
جنرال پوف، شاهزاده خوشخوراکان و پروفسور قلمبه‌خان که اعضای هیئت خپلا بودند، مات موندند. دهن هر سه نفر پر غذا بود. با چشمایی از حدقه در اومده به هم نگاه کردند. شاهزاده خوشخوراک لقمه‌شو با سر صدا قورت داد و گفت:
به نام اعلی حضرت نیکوشکم از پروفسور قلمبه‌خان تقاضا می‌کنم پاسخ بدن.
پروفسور قلمبه شروع کرد:
آقایون محترم، اگه اسم نازک پوف اسم نوساخته بود، حساسیت های جناب رئیس جمهور قابل درک بود. ولی جا داره بگم قدمت این اسم به اندازه تاریخ ارد و کشوره. مورخ لاغری در قرن 13 نوشته که
شاهزاده خوشخوراکان دید آقای گلیم الملوک از عصبانیت قرمز شده. با خنده پرید بین حرف پروفسور و گفت:
آقایون، برای نشون دادن حسن نیتمون پیشنهاد میکنم تا آخر این جلسه هیئت ما جزیره رو پف نازک و هیئت مقابل نازک پف صدا کنه. اینجوری واقعا به کسی هم توهین نمیشه.
رنگ صورت رئیس جمهور گلیم الملوک قرمزتر از قبل شد و گفت:
تا الان تو تمام عمرم پیشنهادی بی‌شرمانه تر از این نشیده بودم. پروفسور قلمبه‌خان انسان بسیار فضل فروش و بی‌سوادی هستند.
رنگ پروفسور قلمبه‌خان مثل گچ سفید شد، بعدم قرمز شد، بعدم انقدر سرفه کرد نگو نپرس، مجبور شد از تالار پاشه بره بیرون. شاهزاده خوشخوراک و جنرال پوف هم که نمی‌دونستن چیکار باس بکنن، نگاهی به هم دیگه انداختن و پشت سر پروفسور رفتن. لاغرالملوک هم خون سرد و بی‌تفاوت از در دوم اتاق بیرون زدن. فقط ادموند و تری تو تالار مونده بودن. با رفتن بقیه دوان دوان تالار رو دور زدن و دستم رو گرفتن. ادموند آروم گفت:
اینا دیگه چجور دیوونهایی بودن؟
تری پچ پچ کرد و گفت:
نه نه، گلیم الملوک به پیر بیچاره آدم بدی نیست، فقط اخلاقش عجیب غریبه. اگه قلمبه‌خان عصبانی نمیشد، یکی دو دقیقه بعد اوضاع آروم میشد.
ادموند سرشو تکون داد و گفت: آخه تو هم خپلخانه رو نمیشناسی، دلشون این گنجشکه، چون با حسنیت اومدن جلو زود بهشون برمیخوره.
خب باید درشون توضیح بدی دیگه، کنار اومدن با لاغرا اینقدر هم سخت نیست، فقط کافیه به اسمش چی بود؟ آها، غرور ملی. کافی به غرور ملیشون توهین نکنی، هر کاری بخوای برات میکنن.
تری دست ادموند رو گرفت و گفت:
بودو تلاش کن خپلا رو قانع کنی، منم لاغرا رو دوباره میکشونم پای مذاکره.
تری بعد از شنیدن انواع بد و بیراهای رنگارنگ بالاخره رئیس جمهور گلیم الملوک راضی کرد. رئیس جمهور گفت:
دریادوله، تو آدم کل شق و نادونی هستی، اما شاید بشه تا آخر مذاکره جزیره رو نازک پف یا پف نازک صدا زد.
تری یواشکی لبخندی زد و رفت به ادموند خبر بده، ولی تا در رو باز کرد خورد به شکم برادرش. ادموند تری رو کشید تو راه رو در بست. نگران گفت:
نشد رازیشون کنم، جنرال پف قصه میخوره، میگفت از قصد نخواسته دوک قلمدون آباد صداش کنن، اگه لازم باشه با مطبوعات مصاحبه میکنه و تکسیبیه میده. رازیش کرده بودم ها، ولی پروفسور قلمبه‌خان پرید وسط و گفت قبول نمیکنه به جزیره بگه نازک پف یا حالا پف نازک، چون اینجوری باز اسم مورد تایید لاغرا اول میاد. من که نفهمیدم منظورش چیه، ولی وقت بیشتری میخوام. تری درمونده شده بود و گفت:
وقت
چطوری وقت میخوای؟ گیلمول ملوک سه دقیقه و نیم بهت فرصت داده. اگه با خبر رضایت خپلخانه برنگردم با قطار برمیگرده.
وای نه، ازش وقت بگیر. قول میدم راضیشون کنم. شاهزاده خوشخوراک خان چرت میزد، وگرنه نمیذاش اینجوری پیش بره.
همون لحظه در باز شد و رئیس جمهور گیلمول ملوک با چمدون بیرون اومد.
نیم دقیقه از پایان وقتت گذشته. برمیگردیم. از قطار جانمونی.
تری رنگش مثل گچ سفید شده بود. بار سوم که رئیس جمهور صدا زد، با بغض دستش رو از دست ادموند جدا کرد و دنبال رئیس جمهور رفت. اشکای ادموند مثل رو جاری شد. در اتاق شاهزاده رو که باز کرد، صدای پرحرارت پروفسور قلمبه خان رو شنید.
این کار به معنای اعلان جنگه.
iranseda.ir
فصل آخر. دو هفته بعد اولین قشون نظامی لاخرالملوک‌ها به فربهستان رسید. تری تا اون زمان جنگ رو از نزدیک ندیده بود. بعد از دیدن جنگ هم آرزو کرد تا آخر عمر دیگه هیچ جنگی نبینه. دوستای لاغر مردنش رو میدید که مثل برگ خزون میافتادن زمین. صدای هواپیماهای جنگی رو بالای اردوگاه میشنید. برای اولین بار تو عمرش متوجه شد هواپیماها فقط واسه این پرواز نمی کنن که تو آسمون ببینیشون و براشون دست کن بدی. دکده ها تو آتیش می سوختن و کاری از دست خپلخانه بر نمی اومد. لاغرالملوک ها به دروازه های فربه شهر حمله کرده بودند. جنرال پوف بعد از شنیدن خبر حمله به پایتخت تلاش کرد بخشی از قشونش رو به فربه شهر برسونه. ولی خندقای کروی خپلا باید شد بیرون اومدن و حرکت کردن براشون سخت بشه. ارتش لاغرا با سرعت شگفت‌انگیزی پیروز شد. تو آخرین جنگ زیر دیوار شهر جنرال پوف و کل سربازاش اسیر ارتش لاغرالملوک‌ها شده بودن. صحنه ای که جنگجوی پیر سرشو پایین انداخته بود و شمشیرشو تقدیم جنرال رزم‌الملوک میکرد خیلی ناراحت کننده بود. با اینکه رزم‌الملوک آدم سرسختی بود، به جنرال پوف اجازه داد وعده‌های غذایشو مفصل نوشجان کنه. تری از هر کسی که میدید سراغ برادرش رو میگرفت. بالاخره برادرش رو کنار شاهزاده خوشخوراکان و شاه خپلخان تو مراسم تسلیم سرزمین دید. مراسم تسلیم سرزمین از مراسم تسلیم جنرال پوف هم دردناکتر بود. لاغرالملوک‌ها اعلام کردن کشور فربهستان تحت اشغال قلندون آباده. با تصویب وزارت لاغری، شاه خپلخان 32 از سلطنت خلع و جنرال رزم‌الملوک فرمانده منطقه شد. تری باز بی توجه به اتفاقای دور بر دوید ادموند بغل کرد و با خودش به خونه جنرال رزم‌الملوک آورد. وزارت لاغری قصد داشت فرهنگ لاغرالملوک‌ها رو کم کم تو فربهستان پیاده کنه، ولی نه ادموند، نه تری، نه تا خود لاغرالملوک‌ها هم برای اتفاقاتی که افتاد آماده نبودن. خیلی از لاغرها بعد دیدن خپلخانه فهمیدن روش‌های راحت‌تری هم برای زندگی وجود داره. کسایی که به فربه شهر رفت آمد داشتن با اصرار از دولت قلندون آباد مجوز مغازه‌های شیرینی‌پزی و غذاخوری تو کشورشون می‌خواستن. بچه مدرسه ها دلشون میخواد زنگ تفریح اجازه خوراکی خوردن داشته باشن. سربازای لاغرالملوک حاضر نبودن قبل از 8 صبح از رخت خواب بیرون بیان. هر بار که تری سر میز غذای جنرال رزم‌الملوک میشست، غذای جدیدی به لیست غذاها اضافه شده بود. تری با تعجب میدید که حتی خلق و خوی جنرال هم تغییر کرده. مدام میگفت
تری چیز کن، انقدر سخت نگیر. من وظیفه دارم با آداب و رسوم کشوری که اداره میکنم آشنا باشم.
آشنایی با آداب و رسوم به لیست غذاهای خپلخانی ختم نمی شد.
جنرال رزم‌الملوک حتی تو امور حکومتی هم از پادشاه و شاهزاده خوشخوراک نظر میپرسید و میگفت
این دو نفر هم و بقیه آدم ها فرقی ندارن، حتی نظراشون منطقی تر و با ارزش تره.
وقتی برادرها به قلمدون آباد برگشتن، تغییرات بزرگتری هم دیدن. پسرای استاد یواش‌الملوک یه روب دیرتر سر میز صبحونه حاضر میشدن. در جواب قرولند پدرشون بدون عذرخواهی میگفتن
چه اهمیتی داره؟ مردم فربهستان انقدر سخت نمیگیرن.
تنها کسی که هنوز از سبک زندگی خوش و راحت خپلا خوشش نمیومد همون آقای یواش‌الملوک بود. روزی به تری گفت
البته این که بعد جنگ بین مردم رایج شده خطرناکه. کم کم کار به جاهای باریک میچاره. ببین که گفتم باید قبل از اینکه دیر بشه تصمیم جدی بگیریم. آینده کشور در خطره.
یواش‌الملوک نوک اعصاشو کوبید زمین و دوباره گفت
کشور تو خطره. خودم فردا با اعضای وزارت لاغری صحبت میکنم. تو برو سر کارت. برو درستم با خودت بذار. گیرمون ملوک پیشنهاد کرد شغل منشی دوم رو بهش بدیم.
تو راه برادرها درباره اینکه به خپل‌خانه حق رأی میدن یا نه صحبت میکردن، ولی به نتیجه نرسیدن. بعد از رسیدن به ساختمون وزارت، تری اول وظایف ادموند رو براش توضیح داد، بعد اتاق رو بهش نشون داد. آخر سر هم رفت تا از رئیس جمهور گیلیم‌الملوک درباره آینده سوال کنه. رئیس جمهور مثل همیشه با لطف و مهربونی برخورد کرد.
تری‌الملوک، این دیگه چه سوالیه؟
تری زمزمه کرد ولی قربان، موضوع درباره برادرمه. ما هر دوتامون از روی زمین اومدیم، ولی برادرم پیش خپل‌خانه زندگی میکرده. به روش زندگی خپل عادت کرده. از وقتی اومده پیش من همش گشنه است. بعد تری همه ی حرفاش با ادموند و استاد یواش‌الملوک و اینا رو همه رو تعریف کرد. رئیس جمهور گیلیم‌الملوک گفت
یواش‌الملوک آدم نادانیه، ولی بدون تو فقط گیلیم‌الملوک دوران جنگ رو دیدی، حالا مونده تا گیلیم‌الملوک زمان صلح رو بشناسی.
تری حد زد نفوذ بانو گیلیم‌الملوک تأثیر خودش رو گذاشته، ولی تا سه ماه بعد که همه پرسی اتفاق افتاد حتی حدس هم نمی‌زد این تأثیر تا چه حد عظیمه. روز قبل از همه پرسی تاریخی لاغرالملوکا درباره حق رأی خپل‌خانه دل تو دل ادموند و تری نبود. پیچ رادیو رو تا ته باز کرده بودن تا سخنرانی رؤسای دو جناح مختلف رو بشنون. رئیس جمهور گیلیم‌الملوک سخنرانیش رو آغاز کرد و گفت
خپل‌خانه و لاغرالملوکا باید ملت واحدی تشکیل بدن. چرا فکر میکنیم تفاوتهای بی‌معنایی مثل سایز دور کمر و وزن افراد اهمیت داره؟ چرا باید فکر کنیم خپلا با ما تفاوتی دارن؟ به مردم روی زمین نشین نگاه کنین. نخست وزیر مجلسی که همه نماینده هاش لاغرن خپل‌خانه. ممکنه مردی لاغر و باریک باشه، ولی با خوشی کنار همسر خپل‌خانش داره زندگی میکنه. دوستان عزیز و گرانقدرم، بیایید ما هم راه این افراد رو پیش بگیریم. بیایید قدرت تازه و واحد ایجاد کنیم. ما باید اینجا رو ایالات متحده زیر زمین صدا کنیم. به نظرم
شور و شوقی که بین مردم رخنه کرد نشونه موافقتشون با آقای گیلیم‌الملوک بود. بعد از رئیس جمهور نوبت استاد یواش‌الملوک بود که گفت
من از خپل‌خانه متنفر نیستم.
تری در گوش ادموند یواشکی گفت آقای یواش‌الملوک داره دروغ میگه. یواش‌الملوک گفت
به نظرم هندیشلی دو گونه انسانی که از نظر وزنی تناسبی ندارن اقدام ناسالمیه. لاغرالملوک‌ها قدرتشون رو مدیون لاغری هن. اگه اینو از دست بدیم معلوم نیست در آینده چه بلایی میخواد سرمون بیاد.
روز بعد خبر رسید حزب رئیس جمهور گیلیم‌الملوک برنده شده. از اون روز همه چی بر وفق مراد برادرها بود. قانون وزن کشی کنار گذاشته شد. خپل‌خانه تو لاغرون خونه ساختن و لاغرالملوک‌ها تو فربشهر. مغازه‌های شیرینی پزی و انواع باشگاه‌های مخصوص لاغری و چاقی تو همه شهرها افتتاح شد. شور و هیجان مردم وقتی به اوج رسید که پادشاه و شاهزاده خوشخوراک خان به قلمدون آباد سفر کردند. پادشاه به عنوان شهروند عادی سفر میکرد، ولی لاغرالملوک‌ها انقدر از دیدن شاه واقعی ذوق داشتن که با تشریفات سلطنتی از شاه خپل‌خان پذیرایی کردند. لاغرالملوک‌های قدیمی هنوز نگران بودن. نگرانیشون هم درست و به حق بود. کم کم تو انتخابات رأی خپل‌خانه بیشتر شد.
شغلای خوب و رد بالای دولتی رو گرفتن و ترازوی قدرت رو چرخوندن. اوایل لاغرالملوکا به تنبلی، رخفت و کندی خپلا میخندیدن، ولی بعد نظرشون عوض شد، به خصوص وقتی پای مدیریت و رتخ و فتخ امور پیش اومد. خپلخانا به خاطر آرامش اعصاب و خوشرویی بهتر از پس کار برمیومدن. تری همه این تغییرات رو میدید و چیزی نمیگفت، ولی بالاخره خبری به گوشش خورد که مجبورش کرد دوباره با آقای گیلم‌الملوک صحبت کنه.
قربان، میخواین چیکار کنیم؟
رئیس جمهور گفت.
چطور مگه؟
تری سر تکون داد و گفت شهر بیشتر با خپلخانا موافقه. حکومت به مردمی که کم کم دارن از خود شاه خپلخانم گرد و قلمه‌تر میشن سخته. رئیس جمهور گیلم‌الملوک دوستانه گوش تری رو کشید و خندید و گفت
تا هنوز خیلی جوونی.
با این اوصاف تری خبر رو درست شنیده بود. صبح روز بعد اعلامیه‌های رسمی با پرچم خپلخانا و لاغرالملوکا تو کل کشورهای زیرزمینی پخش شدند. ادموند و تری موقع رفتن به وزارت مردم رو دیدن که دور اعلامیه جمع شده بودند. تری از پشت بقیه سرک کشید و با صدای بلند خوند: شاه خپلخان 32 باید دوباره بر تخت پادشاهی جلوس کنه. وزارت لاغری باید منحل بشه و به وزارت متحده زیرزمینی تغییر کاربری بده. رئیس جمهور گیلم‌الملوک به سمت صدر اعظم ایالات ارتقای درجه پیدا میکنه. در نهایت شاه خپلخان قدرت اجرایی نداره. قانون اساسی بین المللی مثل سابق قابل اجراست. ادموند از تری پرسید:
این همون خبری نیست که گفتی خوشحالم میکنه؟
تری بلند خندید، دست برادرش رو کشید تا به وزارت ایالات متحده زیرزمینی برن. قرار شد مراسم تاجگذاری تو همون جزیره‌ای برگزار بشه که باعث بانی همه اختلافات بوده. با اینکه مقدمات تاجگذاری به بهترین شکل فراهم بود، هنوز مشکل بزرگی ذهن مردم رو درگیر کرده بود. مشکلی که جرأت نداشتن به زبون بیارنش. چه اسمی روی جزیره میذاشتن؟ روز تاجگذاری بود و برادرها افتخار داشتن تو این لحظات بزرگ تاریخی کنار پادشاه و صدر اعظم باشن. هنوز مشکل اسم جزیره حل نشده بود. تو سندهایی که ادموند و تری برای وزارت تنظیم می‌کردند، هیچ اسمی از جزیره نبود. پادشاه نیکوشکم وارد جزیره شد. عطر شکوفه درختان هلو کل جزیره رو گرفته بود. رنگ صورتی شکوفه‌ها مثل موج دامنه تپه‌ها رو پوشونده بود. ادموند منمن کرد:
تری، تو هم به همونی که تو فکر منه داری فکر می‌کنی؟
زبون تری از این همه زیبایی بند اومده بود، فقط سر تکون داد. پادشاه با چشمای نیمه باز و لبخند آرومش به افق نگاه کرد و گفت:
چطوره اسم اینجا رو جزیره شکوفه های خلو بذاریم؟
صدر اعظم گیلم‌الملوک زد رو دستش: قربانت گردم، چرا این اسم زودتر به فکرم نرسید؟ من آدم حواس پرت و نادونیم. مأمور به پنجره دکه بلیط فروشی نزدیک شد و گفت:
دو نفر روی زمین نشین.
مأمور مثل دفعه قبل نگفت که چاقی کی لاغر. اشاره به تفاوت‌های وزنی برای همیشه تو کشورهای زیرزمینی ممنوع اعلام شده بود. ادموند تری به هم لبخند زدن، بلیطاشون رو به مأمور نشون دادن، نفس عمیقی کشیدن و سوار آسانسور شدن. راه برگشت به روی زمین به نظر سخت و بی‌انتها میومد. قلبشون تلاب تلاب میزد. 7 ماه گذشته بود. الان پدر مادرشون کجا بودن؟ دیگه زیر زمین اوضاع روی روال بود، ولی روی زمین چی؟ بالای سرشون نور سفید کم رنگی سوسو میزد. نور بزرگ بزرگتر شد و کل تونل رو پر کرد. به سطح زمین رسیده بود. پسرا تندی دویدن سمت حفره که با لامپای الکتریکی روشن شده بود. همون لحظه با شنیدن رمز قدیمیشون مبهوت موندن. صدای باباشو میومد که: اوه
دوتایی با بلندترین صدای ممکن جواب دادن آهای. برادرها بی معطلی از صخره ها بالا رفتن. کار خیلی سختی بود، ولی با هل دادن و بالا کشیدن همدیگه خودشون را از حفره بالای صخره خلاص کردن. سر هر دوتا پسر از صخره بیرون اومد و پدرشون را دیدن که زیر نور خورشید پرک میزنه. باباشون بد اخلاق شده بود، ولی عصبانیتش جدی نبود. آقای دوبل سرش را تکون داد و نفس عمیقی کشید و گفت:
خب پس شما دوتا اینجایین. نگران شده بودم.
پسرها به هم نگاه کردن. تری جرأت کرد و پرسید: یعنی شما تمام این مدت اینجا منتظر ما بودین؟ آقای دوبل خندش گرفت و گفت:
آره، یه ساعتی هست بابا منتظرتونم.
ادموند و تری تا سالها بعد متوجه نشدن زمان تو پادشاهی های زیرزمینی بدون خورشید و ماه 7000 بار سریع‌تر از روی زمین میگذره. پایان.